اختری در پیامی اقدام موهن رسانه وابسته به رژیم آل سعود در مخدوش کردن چهره معنوی و درخشان مرجعیت عالی عراق را یک اقدام تلافی جویانه و کینه ورزانه خواند. روزنامه سعودی شرق الوسط روز گذشته با انتشار تصویری موهن به حضرت آیت الله سیستانی توهین کرد که باعث خشم و اعتراض علیه رژیم سعودی و رسانه های آن در بین عراقی ها شده است. فراخوان رئیس دفتر تبلیغات اسلامی جهت ارائه ایده‌های تبلیغی ویژه محرم در شرایط کرونا. رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از مبلغان و حوزویان جهت ارائه ایده‌های تبلیغی ویژه ماه محرم در شرایط کرونایی دعوت و تاکید کرد تبلیغ چهره به چهره و فعالیت‌های سنتی و مرسوم تبلیغی در برخی شهرها به قوت خود باقی خواهد بود. حجت الاسلام واعظی در نشست شورای معاونین دفتر تبلیغات با اشاره به اعزام مبلغان در ماه محرم افزود امیدواریم که تا ماه محرم شرایط بهتر شود و گشایش‌هایی ایجاد شود، اما به هر حال ما باید از اکنون برنامه‌ریزی مناسب داشته باشیم که غافلگیر نشویم. راه‌اندازی کارگروه تخصصی آموزش زائران و کارگزاران حج و زیارت. نخستین هماندیشی افزایش بهره‌وری آموزش زائران و کارگزاران حج و زیارت با حضور نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در قم برگزار و مصوب شد تا کارگروه تخصصی آموزش زائران و کارگزاران حج و زیارت راه‌اندازی شود. حجت الاسلام والمسلمین نواب به اهمیت آموزش زائران و کارگزاران پرداخت و یادآور شد خوشبختانه حوزه علمیه در خصوص همافزایی برنامه‌های آموزشی زائران نقش بسیار زیادی داشته است. نامه استاد قرائتی به طلاب جوان برای ایام تابستان. حجت الاسلام والمسلمین قرائتی خطاب به طلاب جوان درباره برگزاری و جدی گرفتن جلسات تفسیر قرآن نامه نوشت. این مفسر قرآن در بخشی از این نامه تاکید کرد اگر در ایام تحصیل نسبت به قرآن و تفسیر کم مهری شده است، چه خوب است که از ایام تعطیلی برای جبران آن استفاده کنید. در این روزها که در کشور شاهد افزایش افسار گسیخته اجاره بها هستیم، مستاجران نیازمند حمایت و نظارت بیشتر مسئولان هستند و چشم انتظار دستان مهربانی که یاریگرشان باشد. برخی از مالکان و مجران نیکندیش کشور با شرکت در پویش صاحبخانه خوب با مستاجران با انصاف برخورد و کمترین میزان افزایش اجاره بها را اعمال می کنند. گزارش همکارم آقای کاظمی.
خیلی ها صاحب خونه اند و بعضی ها هم مستاجر.
مستاجر؟
من مستاجرم.
صاحب خونه هست که
پسرم مستاجره، بیچاره شدم از دستش، نمیتونم این دفعه براش خونه بگیرم چون خیلی ده برابر شده.
بچه هم جفتشون مستاجرن، خیلی هم بهشون سخت میگذره.
افزایش سرسام‌آور اجاره های مسکن و اوضاع اقتصادی این روزها موجب شده مستاجران با سختی های مواجه باشن. در همین راستا پویشی با هدف ترغیب صاحبخانه ها برای کمک به مستاجران راه اندازی شده با نام هشتگ صاحبخانه خوب.
یک پروژه خیلی خوبی الحمدلله و بازتاب خوبی در بین مردم داره.
دستشون درد نکنه، حداقل یکی از دغدغه‌های ما کمتر شده.
از خدا عذر بگیرن و خیلی محبت کردن.
امام علی علیه السلام میفرمایند رحم کن تا به تو رحم شود. حجت الاسلام حسینی قمی.
تو این قصه مستاجرا بعضیا دیگه دلیل این سنگینی اجاره بها، سنگینی رهن، خب رهن ها رو همینجور میبرن بالا، اجاره ها رو میبرن بالا. این حقوق بگیر چقدر میتونه مگه رهن تهیه بکنه؟ چقدر میتونه اجاره بده؟ یا اونا که میکارن یه گرفتاریه دیگه. اصلا یه عده دارن دیگه به چادر پناه میبرن، به کانکس پناه میبرن که اگر این روال ادامه پیدا بکنه حاشیه نشینی، کانکس نشینی، چادر نشینی تو اطراف شهر زیاد خواهد شد. و کی میخواد جواب رو بده؟ شما در نظر بگی شما خودت آقای محترم اگه واسه ما حاضری یک شب با دختره، با پسرت، با عروست، با دامادت یه زندگی بخوای توی کانکس و چادر بخوای زندگی بکنی، شما تو این چادر رانتون چادر بغل هزار بلا و مصیبت گرفته.
صنف املاک هم میتونه علاوه بر صاحبخانه ها یکی از بازوان قدرتمند برای مشارکت در پویش صاحبخانه خوب باشه. آقای پیریایی رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان ری:
ما اومدیم همه
املاکیامون اعلام کردیم که سعی کنید خیلی ما بهشون گفته بودیم خیلی قیمت‌های نامتعارف و دور از انصاف فایل نکن. روز اول که سختشون بود، بعد صابونا می اومدن، نظر صابونا چیزی دیگه بود، بعد می اومدن وقتی می دیدن نه مثل این که اینجا مثلا 10% 15% سختشون بود، ولی یواش یواش تا چند روز که گذشت جا افتاد برای همه صابونا، همه مشاور املاک شهرداری هم دست به دست هم دادن، از این پویش حمایت کردن.
مشارکت بیشتر در پویش صاحبخانه خوب میتونه گامی در جهت رفع مشکلات مستاجران باشه.
خدا رو قسم بدیم به حق محمد و آل محمد، به همه عزیزانی که به مستاجرا رحم کردن، رحم میکنن، اجاره رو کم میگیرن، اضافه نمیکنن، خدا خیر و برکت عنایت بکنه.
ادامه خبرها. رئیس جمهور گفت مخفی کردن بیماری کرونا نوعی تجاوز به حقوق دیگران است. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و حضور نیافتن در اجتماعات را برای مقابله با کرونا ضروری دانست و با درخواست مجدد از مردم برای همکاری تاکید کرد از فردا استفاده از ماسک در مکان‌های سرپوشیده جمعی الزامی است. رئیس جمهور با بیان اینکه متأسفانه شاهدیم برخی افراد ابتلا به این بیماری را ناپسند شمرده و آن را مخفی می‌کنند گفت
مخفی کردن بیماری یک نوع تجاوز به حقوق دیگرانه. یعنی من که مخفی می‌کنم و نمیگم نسبت به خانواده‌ام، نسبت به دوستم، نسبت به همکارم، نسبت به فرد معمول تو خیابون میرم نزدیک میشم باش حرف میزنم، نمیگم من مبتلا، لااقل ماسکم نمیزنم. افراد مبتلا تو اداره، محل کار، تو جاهای مختلف، اجتماعاتمون، طرف باید خودش بگه، اگر کسی هم فهمیده باید این رو اعلام بکنه.
بازسازی حرم‌های مطهر در سوریه اثر گرفته شد. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت پس از چندین هفته تعطیلی کارگاه ستاد بازسازی عتبات عالیات در دمشق پایتخت سوریه مجدداً آغاز به کار کرد و عملیات عمرانی حرم مطهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها با قوت ادامه خواهد یافت. آقای جلال معاب در خصوص بازسازی حرم‌های مطهر در عراق نیز با بیان اینکه بنابر درخواست مسئولان شهر نجف اشرف اجرای طرح توسعه حرم مطهر علوی متوقف شده است ابراز امیدواری کرد عملیات عمرانی به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از سر گرفته شود. به آگاهیتان می رسانم فردا یک شنبه 15 تیر ماه سال 1399 هجری شمسی برابر است با 13 ذی‌قعده سال 1441 هجری قمری. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 20 دقیقه بامداد زمان از آن صبح فردا ساعت 4:16 دقیقه و طول آفتاب ساعت 5:58 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف به خیر و نیکی باشه. انشالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان روزگاران در هر کجا که مخاطب به این گفتگو هستید. خب ما در سال جدید و بعد از نامگذاری سال 99 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال جهش تولید سلسله گفتگوهایی رو ترتیب دادیم با کارشناسان محترم کشورمون در عرصه‌های مختلف از ظرفیت‌ها و الزامات و چالش‌ها و محدودیت‌هایی که می‌خوایم صحبت کنیم. امشب می‌خوایم با آقای دکتر علی سعیدی عضو هیئت علمی دانشگاه در خصوص نقش جغرافیای خاص ایران در جهش تولید صحبت کنیم. آقای دکتر سعیدی سلام، شبتون بخیر باشه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر سعیدی میشه بفرمایید چطور میشه جغرافیا اصلا در تولید یک کشور نقش داشته باشه و برای کشور ما به خصوص جغرافیای خاص جمهوری اسلامی ایران چه نقشی میتونه در جهش تولید داشته باشه و چه سازوکارهایی بایستی در این زمینه در واقع رعایت بشه و ارائه بشه؟
بله، خدمت شما عرض شود. خب مستحضر هستید که یکی از عوامل خیلی مهم در جهش تولید و اینکه اقتصاد یک کشور بتونه نقش آفرینی مهمی داشته باشه مسئله تجارت خارجیه. کشور ما خب از زیرباز اقتصاد ما اساسا مبتنی بر تجارت بوده، یعنی شاهراه تجاری شرق به غرب و شمال جنوب دنیا بوده.
بله.
منتها حالا یه نگاه تاریخی کوتاه من اگه داشته باشم، ما بعد از اینکه یعنی بعد از تقریبا میشه اواخر صفویه و زمانی که انگلیسا میان و مسلط میشن به اقتصاد دنیا، در کنار این مسیر سنتی جاده ابریشم که از چین و هند شروع می‌شده میومده از ایران رد می‌شده و می‌رفت اروپا، یه مسیر جایگزین دریایی شکل می‌گیره، مسیر تجارت دریایی.
بله.
و خب اروپایی‌ها به خاطر تسلط بیشتر بر مجاری دریایی و قدرت بیشترشون در نیروی دریایی، مسیر تجارت جهانی رو تغییر میدن از این مسیر راه ابریشم به یه مسیر دریایی که حالا قاره آفریقا رو یا از کانال سوئز یا از پایین دماغ امید نیک دور میزنه و به هندوستان و چین میرسه. به خاطر این عملا کشورهای مثل کشور ما و کشورهای همسایه از کیته تجارت جهانی خارج میشن. شما میبینید خیلی از شهرهای بزرگ قدیمی ما تو مسیر راه ابریشم بودن.
بله.
شهرهای مثل فرض کنید نیشابور، اصفهان، شیراز، تبریز که اینها دیگه
بخشی از جاده ابریشم بودن اینها.
بله، اینا دیگه الان نقش تجاری ندارن توی اقتصاد جهانی، شدن شهرهای صرفا مصرف کننده بزرگ داخل کشور که تولیدات سایر مناطق جهان رو ما مصرف می‌کنیم. یا حتی مثلا توی افغانستان، تاجیکستان، شهرهایی مثل سمرقند، بخارا، نمی‌دونم بلخ، این شهرهایی که توی ادبیات ما یه شهرهای بزرگ و متمول و با شکوهی ازشون یاد میشه، الان دیگه اصلا هیچ جای تاریخ نیست، اصلا معلوم نیست کجای نقشه جغرافیایی قرار گرفتن. این به خاطر اینه که این مسیر تجاری وقتی که عوض شده، همه این شهرها و بعد به تبع اون همه ساکنین اینجا، اون سهمی که از ارزش افزوده داشتن در اقتصاد جهانی رو از دست دادن.
درست.
خب یکی از نقشه‌هایی که حالا کشورهای استعمارگرم داشتن این بوده که همیشه مسیر به یه بهانه این مسیر تجارت زمینی یک جایش ناامنه، یه جایش وصل نمیشه که همش به هم بخواد دوباره شکل بگیره. همیشه میبینیم از افغانستان بگیری تا مدیترانه یه گوشه این همیشه درگیری بوده تو این 2300 سال اخیر. در صورتی که ما اگه بخوایم حالا یه مقداری الان رو در نظر بگیریم شرایط فعلی رو، تقریبا بیش از نصف جمعیت جهان تو همین آسیا قرار گرفته، اینه از چین تا مدیترانه رو شما در نظر بگیرید.
بله.
بیش از نصفی از جمعیت جهان اینجا داره زندگی میکنه، تولید میکنه و مصرف میکنه و بیش از یه سوم تولید جهانی داره تو این منطقه اتفاق میفته. یعنی هم تولید کننده اینجا وجود داره، ارزش افزوده اینجا هست، هم مصرف کننده.
بله.
منتها این کالا وقتی که میخواد مبادله بشه، سودش کجا میره؟ سودش میره به کمپانی‌های مثلا بین‌المللی اروپایی یا آمریکایی که عهده‌دار تجارت جهانی هستن، یعنی دارن سلطه‌ای دارن بر تجارت جهانی که عمدتاً هم از مسیر یا دریایی یا هم هوایی.
بله.
ما ظرفیت خیلی زیادی تو کشور ما و هم کشورهای همسایه و کشورهای آسیایی وجود داره که این مسیر احیا بشه. تلاش‌های مختلفی هم شده، حتی سال 94 بود که رئیس جمهور چین اومد ایران، یکی از درخواستاشون از دولت ما این بود که این مسیر راه ابریشم رو بتونن تکمیل کنن زنجیره ایران رو، چون اونا از طریق هند و پاکستان مذاکراتی رو انجام داده بودن، از طرف شمال هم با روسیه و ترکیه پیمانهایی رو داشتن و مذاکراتی کرده بودن. حلقه مفقوده ایران بود که خب خیلی به خاطر اون بحبوهای برجام و تب و تابی که دولت داشت برای این که این مذاکرات برجام به نتیجه برسه خیلی جدی گرفته نشد و عملا دست رده چینی ها زدن. یا اینکه مثلا ما الان خط ترانزیت راهن شمال به جنوب از چابهار تا آستارا یه تقریبا حدود 170-180 کیلومترش باقی مونده بود، حالا تا سال گذشته که البته وزارت راه و اینا هم یه عزم جدی داشتن که اون باقی مونده 100 خورده کیلومتر رو جاده ریل راهن رو احداث بکنن.
بله.
که اگر این ریل تکمیل بشه، ما جنوب کشور، یعنی از بندر چابهار به آستارا و انزلی وصل میشه و از اونجا به آذربایجان و روسیه خط راهن متصل میشه و خب این خط راهن یه خط راهن استراتژیک هندیا به خاطر این خط راهن اومدن یه مقدار زیادی توی چابهار ما سرمایه گذاری کردن.
درسته.
به خاطر اینکه این خط راهن اگر راه بیفته اینا میتونن مستقیما با روسیه و بعد اروپای شرقی و بعد اروپای غربی تجارت زمینی داشته باشن از طریق ریل راهن که بسیار کوتاه‌تر و بصرفه‌تره از تجارت دریایی که بخواد بیاد از بندرهای هندوستان بره دور بزنه، حالا مثلا از اقیانوس هند دور بزنه یا از اون طرف آفریقا بخواد وارد اروپا بشه.
درست.
بنابراین هم زمینه‌های این تجارت وجود داره، هم منافع خیلی زیادی برای ما داره. منتها اینکه چرا تا الان تو این 230 سال اخیر این تجارت شکل نگرفته؟
آقای دو، قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدید میخوام خواهش کنم حلقه ارتباطیش رو با بحث جهش تولید برای ما بفرمایید که خب این احیا بشه به نوعی در واقع تجارت ما و بحث مراودات اقتصادی ما با جهان پیرامونه خودمون بیشتر میشه که منجر به تولید و جهش تولید میشه. این بله دوره
بله. بله بله ببینید ما الان فقط ما چند تا نکته اول باید در نظر بگیریم. ما به لحاظ ظرفیت تولیدی تو کشورمون به یه حد قابل قبولی رسیدیم، یعنی به لحاظ ظرفیت تولیدی، چه منابع مورد نیاز برای تولید، چه دانش فنی که ما برای تولید نیاز داریم، چه نیروی انسانی متخصصی که نیاز داریم برای راه اندازی تولید، ما به اندازه کافی داریم. منتها یه حلقه واسط داریم که هیچ وقت این مزه تولیده رو به اقتصاد ما اجازه نمیده چشیده بشه. اون همین خللیه که ما در عرصه فروش محصولاتمون یا تسخیر بازارهای جهانی داریم که حالا تو سیاست اقتصاد مقاومتی هم تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی بهش تاکید شده بود. توی وزارت خارجه هم این سالهای معاونت دیپلماسی اقتصادی هم ایجاد شده، منتها چون هم دانشش رو کمتر داریم هم نیروی متخصصش رو کمتر داریم و مورد قفلت واقع شده. این حلقه اگر باز بشه، یعنی ما بتونیم تو تجارت جهانی یه نقش فعال داشته باشیم، هم از اون طرف تحریم ها و اینها کلا بی اثر میشه و کلا یعنی سالبه به انتفاع موضوع میشه به قولی.
بله.
هم اینکه ما خودمون میتونیم با مصرف کننده های نهایی که نیازمند کالاهای تولیدی ما هستن، که اکثر کالاهای ما رو تو همین کشورهای فقط هم مرز ما، کشورهای همسایه ما که نزدیک 500 تا 600 میلیون نفر جمعیت ما داریم، دسترسی بهشون داریم و ما بتونیم نیازهایی که اینها دارن رو فقط بتونیم تامین بکنیم، اصلا نیازی نداریم بریم اون سر دنیا و بازارهای دیگه رو تسخیر بکنیم. ما فقط بتونیم با تولیداتمون همین بازار منطقه رو تامین بکنیم، بازار افغانستان و پاکستان و عراق و سوریه و حالا کشورهای شمالی و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، خود همین جمعیت برای ما یه پتانسیل فوق‌العاده است. یعنی این جغرافیای ماست که اینجا داره یه امتیازات منحصر به فردی رو میده که شاید خیلی از کشورهای دیگه آرزو اینو دارن که توی همچین موقعیت جغرافیایی اقتصادی قرار گرفته باشن. منتها ما از این ظرفیت‌ها غافلیم، از ظرفیت تجارت با همسایگانمون غافلیم. البته به خاطر تحریم‌ها یه مقدار مجبور شدیم الان تجارت‌هایی داریم با همسایگان، واقعا در شأن این ظرفیتی که وجود داره نیست. این بازار مصرفی که ما در منطقه داریم،
درست،
و نیازی که کشورهای همسایه دارن به کالایی که ما تولید می‌کنیم و ظرفیت و توانی که ما در داخل داریم برای تامین نیازهای کشورهای همسایه، این خودش نشون میده که ما یعنی کار خاصی وجود نداره، لازم نیست انجام بدیم. ولی اینکه چرا انجام نمیشه، اینش محل سواله که چرا یه همچین مسئله واضحی که کالا تو داخل امکان تولیدش هست ولی کارخونه‌های ما نصف ظرفیت هم تولید نمی‌کنه. کشورهای همسایه هم نیازمند کالای ما هستن ولی از ما نمیتونن بخرن. حالا موانعی وجود داره، امکان بسته تراکنش مالی مسائلی داریم، بحث حمل و نقل مشکلی وجود داره یا بعضی اختلافات حاشیه‌ایه که به نظرم تحت تاثیر قرار داده اصل روابط اقتصادی ما رو. اینها باعث شده که ما نتونیم خیلی روابط تجاری داشته باشیم با کشورهای همسایه، که اتفاقا راهکار بسیار از مشکلات امنیتی که ما تو مرزامون داریم چه بسا با همین پیوندهای اقتصادی که بین ما و کشورهای همسایه که به لحاظ قومیتی، به لحاظ دینی، به لحاظ اعتقادی همه با هم همسنخیم، با هم دیگه اشتراکات خیلی زیادی داریم، این میتونه اصلا مسئله امنیت منطقه را مرتفع بکنه. وقتی که منافع اقتصادی ما و اونها یک جا گره بخوره، طبیعتا دیگه خیلی از مسئله بیکاری و نمیدونم مسئله فقر و مسائل معیشتی حل بشه، دلیلی وجود نداره برای درگیری های منطقه‌ای یا حالا اختلافات مرزی که وجود داره. یعنی این مسئله تجارته یه به قولی میتونه چند جانبه مشکلات ما رو حل بکنه، ولی خب بهش احتمالی وجود نداشته خیلی توی دستگاه‌های مثلا مسئول ما.
خب باید چه کار بکنیم؟ برای این جغرافیای خاص ایران که برای تغییر ناپذیره و این در واقع نعمت خدادادی است که به ما داده، هم از لحاظ دریا، از لحاظ سواحل فراوان، خشکی به حال، ولی حالا چه بایستی بکنیم که از این جغرافیا به نحو احسن استفاده کنیم در جریان جهش تولید؟
ببینید حالا این که چه باید کرد، یه لیست بلند بالایی رو میشه فهرست کرد. فقط من یه نکته‌ای که خیلی راهبردیه، یعنی اگه بهش توجه بکنیم خیلی گره‌های دیگه باز میشه، اینه که ما توی نگاه مرکزگرایی که داریم توی اداره کشور، یعنی اصل رو می‌ذاریم مرکز، بعد همه بخشای کشور رو از مرکز میخوایم مدیریت بکنیم، این باعث شده بسیاری از ظرفیت‌های حاشیه‌های کشور ما مقفول بشه و بعد تبدیل بشه به تهدید. یعنی فرصت‌هایی که ما الان برای تجارت داریم، چه این اقوامی که تو مرزنشین هستن برای کشور ما، اینها تاجر بودن به لحاظ تاریخی. شما نگاه بکنید اقوامی که توی بلوچستان زندگی میکنن، اقوامی که توی کردستان، توی خوزستان، توی شهرهای همه توی فرض کنید آذربایجان غربی یا شرقی، اینها ذاتاً برید توی تاریخ نگاه کنید، اینها خانوادتاً عشیرتاً به لحاظ اصل و نسب اصلا تاجر بودن، کارشون تجارت بوده. منتها ما این مرزها رو که ایجاد کردیم و بعد یه نگاه مرکز محوری داشتیم، همه تجارت خارجی هم که الان داریم دست یه عده کسانیه که توی مرکز نشینن، با مرکز کشور رفت و آمد دارن، خیلی هم کاری به مرزهای زمینی و حاشیه ها ندارن. یعنی تجارت ما یه تغییری کرده از بعد رضاخان که اومده این ساختار رو ایجاد کرده و ما هم خیلی دستش نزدیم بعد انقلاب. این باعث شده که منافع تجارت خارجی که ما داریم به هر مقداری که داریم همش متمرکز شده توی تهران و حالا یک دو تا شهر بزرگتر مثل یه خورده مشهد و اصفهان و حالا یه حدی هم تبریز. در صورتی که این بعد حالا در قبالش
شما از در واقع به نوعی از توزیع کارخانه های تولیدی دارید صحبت میکنید که در
نه تجارت جهانی. ببینید واردات وارد کننده های ما کجا هن الان؟
درست.
یا صادر کننده های ما کجا هن؟ اینا عمدتا توی تهران یا شهرهای بزرگ هن. توی شهرهای مرزی ما هیچ کس نیست که بگید تولید کنه، بگیم وارد کننده است یا صادر کننده.
درست.
چرا؟ چون این نگاه مرکزی باعث شده همه منافع تجارت خارجی اومده توی مرکز متمرکز شده. مناطق حاشیه‌ای و مرزنشین ما شدن برای ما مشکلات امنیت ملی ایجاد میکنن. چرا؟ چون ما اینو محل ممر درآمدش رو ازش گرفتیم، مشکلات معیشتی پیدا کرده، مشکلات اقتصادی ایجاد شده براش، ناچاره که کول کنه. بعد اسمش هم گذاشتیم قاچاقچی، بعد سعی میکنیم باهاش مقابله هم بکنیم، بعد تازه کلی هم هزینه میکنیم، هزینه‌های نظامی و امنیتی که جلوی مثلا قاچاق فرض کنید کالا و قاچاق سوخت و اینها رو بگیریم. در صورتی که ما اگه نگاهمون رو عوض کنیم بگیم آقا نه، کسی که داره از فرض کن مرزهای شرقی ما یا غربی ما سوخت میبره اون طرف، معاوضاش چی برای ما میاره؟ معاوضاش پول میاره دیگه، دلار میاره، ارز میاره یا جنس میاره. این تفاوتش با تجارت چیه؟ اون کسی هم که از تهران بار میبره و بار میاره چیکار میکنه؟ اونم داره تجارت انجام میده. نفس عمل یکیه، منتها ما چون نگاهمون مرکز محوره و اون کسی که تو تهران این کارو انجام میده میگیم وارد کننده و صادر
خب
کننده و
آخه از مبادی رسمی آقای دکتر سعیدی دیگه به هر حال به نوعی شاید عوارض میده، بالاخره ارزشو بایستی به سیستم بانکی ما دوره ارائه کنه.
ولی اون سازوکارا رو تعریف نکردیم تو منابع مرزی، فقط مرزا رو بستیم گفتیم هر کی رفت اونور اسمش میشه قاچاقچی. در صورتی که تو مرز زمینی هم برای اینا شناسنامه ایجاد بشه، آقا شما میخوای سوخت ببری، بنزین اینجا ارزونه اونور گرونه، باشه تعرفش اینقدر، شما هم اینقدر مجوز داری صادرات کنی، اصلا اسمشو بذار صادر کننده. ما وقتی که نادیدش میگیریم اصلا حذفش میکنیم، بعد این آدم دیگه هویتی نداره که بخواد بیاد رسمی کاری انجام بده، مجبور زیرزمینی قاچاقی این کارو انجام بده، بعد کلی مثلا امنیتی برای ما ایجاد میشه. اون کسی هم که داره داخل میاد، اتفاقا اینایی که متمرکز دارن با کشتی بار میارن یا با هواپیمان میارن، حالا من مصداقی نمیخوام کسی رو اشاره بکنم، اتفاقا اینها بیشترن که این تعداد اینها بیشتره که وارداتی که انجام میدن، واردات قاچاقی داره انجام میده، از همین مرزا بیشتر داره اتفاق میفته تو مقادیر کلان. حالا اون کسی که کوله بره یا تار زمینیه مقیاسش مقیاس زیادی نیست، بالفرض که غیر قانونی هم بخواد بیاره یا بخواد تعرفه هم نده، عدد و رقمش نسبت به عدد و رقم‌هایی که از گمرک‌های رسمی ما داره قاچاق صورت میگیره اصلا قابل مقایسه نیست. منتها ما اینا رو هی تحویل میگیریم و هی بهشون بها میدیم، اما اون مرزنشینا رو هی به عنوان تهدید امنیت ملی هر جا میخوام اسم بیاریم. الان متاسفانه من اینو باید بگم که ما توی نگاه عمومیمون وقتی یه آدم ببخشید اهل سیستان و بلوچستان میبینیم، یا آدم بلوچ میبینیم، یا زابلی میبینیم، یا آدم کرد میبینیم، احساس میکنیم یه آدم مثلا خلافکاریه، یه آدم قاچاقچیه. این چرا ایجاد شده؟ این آدم که در طول تاریخ داشته تجارت میکرده، ما منابع تجارتشو بستیم، بعد این خود مجبور شده غیر رسمی تجارت کنه، بعد اسمشو گذاشتیم قاچاقچی، حالا شده مجرم، حالا باید تبهکار رو باید باش برخورد بکنیم. بعد خودش مشکلات قومیتی ایجاد کرده، حالا با ما با یه معضل امنیتی تو مرزهای مثلا فرض کن سیستان یا کردستان یا خوزستان مواجهیم. خب این نگاه رو اگه عوضش کنی بگیم آقا نه شما میخواهید تجارت کنید، خب بیا تجارتتون رو بکنید، چی میخواهید ببرید، چی میارید، اینا رو اعلام کنید، ببرید بیارید، بگید که از کجا میبرید، چی میارید، اینا رو ثبت کنید رسما.
خب
این همین یک کار ما انجام بدیم، هم مسئله حاشیه‌های مرزی ما حل میشه، هم بسیار از تولیداتی که تو داخل کشور داره انجام میشه و به خاطر تحریم ها یا به خاطر عدم دسترسی به بازارها امکان صادرات وجود نداره، خود اینها میان از مرکز کشور میبرن تو کشورهای دیگه میفروشن، به هیچ وجه قابل ردیابی بین المللی هم نیست، اصلا نیاز به مبادلات دلار و بالاخره ارزه بین المللی هم نیست، و اصلا یه تیمو خونسا میشه، یعنی تحریم هم وجود نداره، یعنی چند جانبه میتونه مشکلات ما رو حل بکنه.
ممنون.
خود این نگاه وجود نداره تو سیاست گذار ما.
متشکرم آقای دکتر سعیدی، ما چون فرصتتون هم تموم شده مجبوریم باهاتون خداحافظی کنیم.
به
حال استفاده کردیم، امیدوارم که به حال این نعمت خدادادی که به حال تحت اون جغرافیایی که به ما عنایت فرموده خدا به حال با توجه به سواحل ممتدی که داریم در خلیج فارس در دریای خزر اینها به حال مسئولان ما به تحقق شعار سال امسال که جشن تولید هست ان شاء الله عمل کنند و ما بتونیم مراودات در واقع بین‌المللی اقتصادیمون مخصوصا با همسایگانمون و جهان پیرامون ان شاء الله بیشتر بشه. آیتون متشکرم، باتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، منم از خدمت شما همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
متشکر، خدا نگهدارتون. متشکرم از دوستان از شنونده که تا این لحظه گفتگوی ما رو پیگیری کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله. شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو معارف، سپاسگزارم از همه شما بزرگوارانی که همراه بخش دوم برنامه ها بودید و همچنین ممنون از دوستانم در گروه خبر رادیو معارف. ساعت 21:28 و 45 ثانیه است و نیمه شب شرعی به افق شهر مقدس قم 20 دقیقه بامداد هست و اذان صبح فردا 4:16. انشالله که مجموع برنامه های بخش دوم مورد عنایت و توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشه. همکاران خوب و پرتلاش من در این از برنامه ها تهیه کننده های محمد حسین‌پور، صدا بردار های محسن مهابادی، همانگه پخش های مصطفی فراهانی و من رضا هدایتفر که هم کلام و هم سخن شما بزرگواران شنونده بودم. آخرین برنامه ای که در این بخش تقدیم حضورتون خواهیم کرد برنامه تفسیری برکرانه نور هست از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی، مفسر ارجمند قرآن کریم، تفسیر آیات ششم تا آخر سوره مبارکه انفطار رو تقدیم شما میکنیم و با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر، التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون باشه.
کرانه نور بالبینات والزبر